الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب ما بحثمون در منابع حقوق اساسی بود، به این مناسبت وارد این بحث شدیم که گفتیم در ساختار در واقع قضایی اسلام باید برای هر حقی یک مبدعی برای صیانت از اون حق، یک جایگاهی برای صیانت از اون حق وجود داشته باشه و گفتیم که یکی از حقوق، حقوق عمومی است که گفتیم حقوق تقسیم میشه به حقوق عمومی و خصوصی و حقوق جزا رو هم جدا میکنن از این دوتا. بعد گفتیم که حقوق عمومی دو تا شاخه داره، یه شاخش حقوق اساسی است که این بخش مهمی است. بعد راجع به منابع حقوق اساسی داشتیم بحث میکردیم، گفتیم این منابع دو دست است. یه دست خاصه که در حقوق اساسی ایران قرآن و سنته، حالا ممکنه در کشورهای دیگه یه چیزای خاص خودشون هم داشته باشن. یه سری عامه که در واقع در تمام حقوقهای اساسی مطرحه. اونایش که عامه هفتاش مشهور شناخته شده است، یه سری هم غیر شناخته شده تر کمتر مشهور داره که اون هفتای شناخته شده گفتیم یکی قانون اساسیه، یکی قوانین عادیه، یکی عادات و رسومه، یکی رویه قضاییه، یکی فرامین رئیس جمهوره، یکی نظرات علمای حقوقه و یکی آیین‌نامه داخلی مجلس. اما اونایی که کمتر شناخته شده است محل بحثه، یکی اسناد مربوط به تهیه قانون اساسیه و یکی قوانین ارگانیکه که اینها محل بحثه و یکی هم معاهدات بین المللی. ما بعضی از اینها رو بحث کردیم در جلسات گذشته. نوبت رسیده بود به عادات و رسوم. گفتیم اینها به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی مسئله عادات و رسوم رو مطرح کردن. خب عادات و رسوم در فقه ما مطرحه. جلسه قبل اشاره کردیم که این بحث در بحث ارتکازات و سیره ها مطرح میشه. ما بحث ارتکاز و سیره رو یک بار در فلسفه علم و اصول بحث کردیم از باب روش شناسی، چون یکی از روش هایی که مطرح هست در اصول روش عرفی یا روش فقهیه و یکی از مصادیق روش فقهی یا روش عرفی همین سیره ها و ارتکازات هستند که علمای ما با روش فقهی یا روش عرفی سیره ها و ارتکازات رو کشف میکنن. ما اونجا توضیح دادیم که سیره و ارتکاز که یک بحث بسیار مهمه هم در فقه هم در اصول، هر دو مطرحه. ما مثلا در بحث حجیت ظواهر مهمترین دلیلمون سیره و ارتکاز عقلائه که خب حجیت ظواهر یکی از مهمترین مباحث مربوط به امارات محسوب میشه. یا مثلا در بحث حجیت خبر واحد باز مهمترین دلیل ما سیره و ارتکاز عقلائه که خبر واحد هم یکی از مهمترین امارات محسوب میشه و در واقع ما فقه رو یه بخشش مبتنی بر ظواهره که ظواهر قرآن و روایات رو شامل میشه که خب بحث دلالیه، کل حجیتش از سیره و ارتکازه. یک بخش از فقه روایاته، حالا قرآن سندیتش محفوظه، ربطی به مسئله حجیت خبر واحد نداره، اما روایات عمدهشون خبر واحدن و حجیت خبر واحد بر اساس سیره و ارتکاز ثابت میشه. بنابراین در واقع فقه ما مبتنی بر سیره و ارتکازه. یعنی ما دو چیز مهم، یکی ظواهر و یکی خبر واحد رو با سیره و ارتکاز ثابت میکنیم و ظواهر کل ادله عقلی ما رو در بر میگیره، چون جایی که نص باشه به اصطلاح ظاهر نباشه بخش کمی است در فقه، و عمده آنچه که فقها به اون استناد میکنن ظاهره و این ظواهر حجیتش از سیره و ارتکاز اثبات میشه. یه بخش دیگه هم که باز به واسطه سیره و ارتکاز ثابت میشه عرض کردیم خبر واحده، که خبر واحد باز بخش بسیار مهمه مصادر نقلی ما رو تشکیل میده، چون ما اخبار غیر واحد که مثلا متواتر باشه خیلی کم داریم. آیات قرآن هم یک بخشی از آنچه را که ما در فقه در واقع استنباط میکنیم در برگرفته، بخش زیادی از آنچه که استنباط میکنیم در روایات و در اخبار آحاده، که اخبار آحاد و خود ظواهر هر دو از طریق سیره ها و ارتکازات ثابت میشن، دلیل اصلیشون اینه. مابقی ادله به یه معنای مؤیداتن، مثلا اگر ما آیه ای داریم داله بر حجیت خبر واحد، به فرض ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، به فرض اینکه این آیه آیه نبأ دلالت کنه بر حجیت خبر واحد، این فقط تایید و تاکید سیره عقلاء. اگر به فرض آیه سوال فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دلالت کنه بر حجیت خبر واحد، این فقط تایید در واقع سیره و ارتکازه. بنابراین مصدر اصلی سیره و ارتکاز. اما سیره و ارتکاز چیه؟ ببینید سیره ناظر به رفتاره، اون چی که در عمل و فعل جماعتی آشکار میشه بهش میگن سیره. وقتی به صورت یک امر مستمری در میاد در رفتارهای جمعی، اینجا ما بهش میگیم سیره. ارتکاز اون ذهنیت هاییست که دارند، که این ارتکازات اون چیزاییست که اینا تو ذهنشونه، که اون ذهنیت ها احیانا منشأ بعضی از همین سیره ها میشه، یعنی اون ارتکازات خودش باعث یک سری سیره ها میشه. مثلا فرض کنید در بحث تقلید، خب تقلید اصطلاحی که محل بحث ماست در فقه عبارت است از مراجعه به متخصص در امر تخصصی برای کسی که متخصص در اون زمینه نیست. خب اونی که محل بحث در بحث تقلید، که حالا بحث دارن بعضی از علما که این مسئله فقهیه یا اصولی، یه عده تو اصول آوردن بحث تقلید رو، یه عده تو فقه، که البته جایگاهش فقه، آوردنش تو اصول اشتباهه از نظر علمی، ولی به هر حال اونی که محل بحث در بحث تقلید عبارت است از تقلید در مسائل شرعی فرعی به اصطلاح فقهی، که یک کسی که متخصص نیست در فقه مراجعه کنه به یک کسی که متخصصه و از او سوال کنه که مثلا در فلان مسئله چگونه باید رفتار کرد، حکمش چی؟ خب این تقلید چه دلیلی داره؟ ما در بحث تقلید توضیح میدیم، میگیم که عقلا یه سیره‌ای دارند که در مسائل تخصصی وقتی خودشون متخصص نیستن به متخصص مراجعه میکنن. مثلا وقتی یکی مریض میشه مراجعه میکنه به طبیب، چرا؟ چون خودش طبیب نیست، متخصص نیست، مراجعه میکنه به یک کسی که متخصصه، چون طب یه امر تخصصیه، یه امری نیست که هر کسی همینطوری بلد باشه که چه بیماری ها چه علائمی دارن، چه درمان هایی دارن، داروها چه اثراتی داره، این چیزی نیست که همینطوری هر کسی بلد باشه. البته ایرانی ها الحمدلله به ذات طبیبند و در همه رشته ها البته متخصصند ایرانی ها، برخلاف سایر اقوام ایرانی ها تنها قومی هستند که در مطلق رشته ها تخصص دارن. به همین دلیل شما، من بارها اینو گفتم، بری بقالی بگی که آقا من دلم درد میاد، بلا فاصله بقال 40 نسخه پزشکی از طب جدید و قدیم و اقدم و چینی و ژاپنی براتون ارائه میکنه. بعد همون موقع بگی که آره شنیدم دلار قیمتش رفته بالا، همین بقال ما تبدیل میشه به کارشناس بازار ارز، بلا فاصله علت بالا رفتن دلار، پایین آمدنش، اینا رو برای شما توضیح میده. اگه همون موقع شما بگی که بله مثلا پالایشگاه پارس جنوبی فلان شد، بلا فاصله ایشون تبدیل میشه به متخصص رشته نفت و مسائل مربوط به نفت با برای شما توضیح میده. ایرانی ها الحمدلله تو همه زمین ها متخصصند و به همین دلیل کار در ایران خیلی خوب پیش میره و هر برنامه ای که هست معمولا رؤسای جمهور ما وقتی میان گزارش میدن خیلی خوشحال کننده است که میگن آقا یه برنامه ای بوده قرار بوده 5 انجام بده بشه، ما 1 انجام دادیم، همیشه از برنامه جلوترند و الحمدلله همیشه کارهای ما در ایران خیلی خوبه به دلیل اینکه همه متخصصن الحمدلله و این باعث شده که همه الحمدلله کارشون درسته. ولی در بین اقوام دیگر که همه متخصص نیستن، یه عده متخصصن یه عده غیر متخصص، غیر متخصصین در مسائل تخصصی مراجعه میکنن به متخصص. اگر یکی مریض شد خودش نمیره نسخه بپیچه برای خودش، مراجعه میکنه به یه دکتر، چون میگه طب بالاخره تخصصیه و من با تخصصشو ندارم، مراجعه میکنه به یه دکتر. اگر میخواد مثلا یک ساختمون بسازه مراجعه میکنه به یک معماری، به یک مهندسی که اون مثلا تخصص در ساختمان سازی داره، خودش اقدام نمیکنه به ساختن چون میگه این تخصصیه باید به متخصص مراجعه کنه. خب ما در بحث تقلید میگیم خب این کاری که عقلا میکردن هیچ کدوم ربطی به دین نداشته، طب و مهندسی و مسائل دیگر تخصصی اینا ربطی به دین نداشته. خب چه دلیل بر این که در دین همچنین کاری بکنن؟ به این دکتر دقت کنین، چه دلیل بر این که در دین همین کار رو بکنن؟ خب بعضی از بزرگان در این مسئله گیر افتادن، گفتن خب به هر حال رفتاری که بوده مربوط به حوزه غیر دین بوده، تو دین چجوری اینو ما بخوایم اثبات کنیم؟ ما در بحث خودش در بحث اجتهاد و تقلید توضیح دادیم که وقتی عقلا تو زمینه‌های تخصصی مراجعه میکنن به متخصص، درست سیره‌هایی که داشتن قبل از اسلام مربوط به دین نبود، در مسائل غیر دینی مراجعه میکردن، اسلام نبود، دین نبود، این دین نبود، اما این روش عملی که مراجعه به متخصص هست در مسائل تخصصی در واقع یک ذهنیت بود که در خودشون نشون داده بود تو مسائل پزشکی مثلا، تو مسائل مهندسی مثلا، تو مسائل تخصصی غیر دینی خودشون نشون داده بود، اما در واقع یک ارتکاز بود که عقلا در ذهنشون مرتکز بود که آدم در یه رشته‌ای که تخصص نداره باید به کسی که متخصص مراجعه کنه. به همین دلیل ما میگیم آیه سوال در واقع همین نکته ارتکازی عقلا رو داره تذکر میده که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یه چیزی که نمیدونید باید از کسی که میدونه این کار است متخصصه بپرسی. این همه ارتکاز عقلا است. بنابراین ارتکاز یه ذهنیت، سیره یه رفتاره و بین اینا تبادل هست. ارتکازات منشأ سیره ها میشه، احیانا برخی سیره ها منشأ ارتکازات میشه. خب ما سیره ها و ارتکازات رو به 2 تقسیم میکنیم، یک سری سیره ها و ارتکازاتی که به فرهنگ انسان، به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه، به زمانی که در اون زندگی میکنه، به مکانی که در اون زندگی میکنه، به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که در اون زندگی میکنه ربطی نداره. این روشو داره تو هر جامعه‌ای با هر خصوصیاتی، بهش میگیم سیره عقلا. یا این ارتکاز رو داره، تو هر جامعه ای باشه با هر ویژگی بهش میگیم ارتکاز عقلا. سیره و ارتکازات عقلایی رنگ قومی، قبیله‌ای، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی ندارن. هر جایی، هر زمانی، هر مکانی این سیره یا این ارتکاز هست. مثلا همین سیره و ارتکاز مربوط به حجیت ظواهر، این ربطی به زمان و مکان و شخصی که داره صحبت میکنه و موقعیت جغرافیایی و فرهنگش مسلمون باشه مسیحی باشه، اینا ربطی نداره اصلا. یا مثلا حجیت خبر واحد سیره و ارتکاز عقلاییه. عقلا میگن یه آدم مورد اعتماد یه خبری داد، اینو بپذیر، زندگیشون با این چیزا سامان پیدا میکنه، کاری ندارن که مسلمونی، کافری، ایرانی هستی، عراقی هستی، الان 100 سال قبل، زمان، مکان، اینا هیچ اثری نداره. به اینا میگیم سیره و ارتکازات عقلا. یا در بحث تقلید، این که ما در مسائل تخصصی مراجعه میکنیم به متخصص که الان توضیح دادم، این باز ربطی نداره به این که کدام فرهنگه، چه زمانیه، چه مکانیه. خب اون سیره ها و ارتکازات عقلایی چون زمان و مکان ندارند، پس در زمان معصومین علیهم السلام هم بودن سیره و ارتکازات عقلایی. اگر این سیره ها و ارتکازات مورد قبول شارع نبودند، شارع باید اینا رو رد عمی کرد، میگفت این بی خوده، بله عقلا اینجوری فکر میکنن ارتکاز غلطه، بله عقلا اینجوری رفتار میکنن سیره غلطه، ما قبول نداریم، باید ردعش میکرد. به همین دلیل ما در سیره ها و ارتکازات عقلایی، خوب دقت کنید، اتصال به زمان معصوم برامون محرزه، چون اونا هم برای بخشی از عقلا بودن دیگه، زمان معصوم، و ملاکمون در اونجا عدم ردعه. میگیم همین که ردع نکردن معلوم میشه امضا کرد. سیره ها و ارتکازات عقلایی ملاک درشون عدم ردعه. حالا تو همینجا من متوقف بشم، برگردیم به این بحث که ببینید، میگن یکی از منابع حقوق اساسی عادات و رسومه. ما میگیم یکی از عادات و رسوم سیره ها و ارتکازات عقلاییه. اگر در سیره و ارتکاز عقلا یه حقی باشه و شارع اونو رد نکرده باشه، اون حق از نظر شرعی مردم مورد قبوله. بله اگر یه سیره و ارتکازی هست که شارع اونو ردش کرده، اون دیگه مورد قبول نیست. مثلا در بحث ربا این بحث مطرحه که آقا این که آدم پولشو قرض میده، بالاخره یه فرصتی رو به لحاظ عقلایی از خودش سلب میکنه. مثلا 6 ماه یه پولی داره، میتونه با این پول تجارت کنه، خب میده دست یکی دیگه، عملا فرصت رو از خودش سلب میکنه. چون فرصت رو از خودش سلب میکنه، به همین دلیل عقلا میگن که میشه از به اصطلاح پولی که قرض دادی سود بگیری، همونی که در فقه ما بهش میگیم ربا، سود بگیری. بالاخره شما خودت میتونستی از پولت استفاده کنی، حالا نمی کنی، 6 ماه دادی دست یکی دیگه، پس شما میتونی سود بگیری. فرض، حالا البته این محل بحثه که این حرفی که من میزنم درسته یا نه، به فرض اینا درست باشه که بله عقلا سیرشون ارتکازشون اینه که آدم میتونه وقتی یه پولی قرض داده سود بگیره، ربا بگیره، به فرض این حرف درست باشه. خب شارع اومده به صراحت در قرآن و حدیث و سیره عملی اهل بیت مسئله ربا رو ردش کرده، آقا ما در اسلام قبول نداریم کل قرضن یجر نفعا فهو ربا، و ربا هم کسی که میخوره یتخبط شیطان، این تحت تأثیر شیطانه، این گرفتار آتش جهنمه، جزء کبائره. این همه آیات، فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خداست آقا هر کسی بگیره. بعد میگن علی رغم این که اسلام این همه گفته ربا بده، ربا زشته، ربا جنگ با خداست، ربا کبیره است، حالی چون سیره و ارتکاز عقلاییه، متاسفانه بازار مسلمین مملو است ربا، چون به صورت قهری اون ارتکاز عقلاییشون غلبه داره بر اون ذهنیت های شرعیشون، کشدشون اون سمتی، اینا میرن ربا میگیرن. حالا این بحثه. بله البته ما در بحث خودش اینم بگم ها، توضیح دادیم که ربا این یه خطای عقلاییه اگر چنین ارتکازی وجود داره که آقا من فرصتی دادم پس سودشو بگیرم، این یک خطای عقلاییه. چرا؟ چون وقتی تحلیل میکنیم فرایند قرض رو، میگیم اون کسی که قرض میده، اون چرا که قرض داده ملک قرض گیرنده میشه، الان مالکونه. خب این قرض دهنده چی؟ این که نبخشیده، این که نبخشیده، مالس، جون که نیست که آدم راحت بده، مالس، اینه که نبخشیده، قرض داده. و چی شد این مالش؟ میگن آقا این مساویه با اون مالش، مماثل با اون مالش در ذمه قرض گیرنده است. ذمه دیگه چیه صیغه‌ایه؟ میگن ذمه ظرف اعتباریه که مثلا وقتی 100,000 تومان یک وقت خدای نکرده آقای فروغی به ما قرض بده، اون 100,000 تومان مال ما میشه. آقای فروغی پس چی شد؟ پولش هباء منثورا؟ نه، 100,000 تومان رفته توی صندوقی به نام ذمه. بعد میگن خواه ببینید اون پول تو گاف صندوقه، شما پول تو اگه بذاری تو گاف صندوق مگه سود داره؟ پول تو گاف صندوق بذاری پولش سودی داره؟ معلومه که نداره. حالا شما پولت رفته تو این گاف صندوق ذمه، یه گاف صندوق اعتباری، پس این دیگه سودی نداره. اون پوله چی؟ میگه خواه اون پوله که مال قرض گیرنده است، قرض گیرنده رفته با او کاری کرده سودی داشته، سودش مال خودشه. بنابراین وقتی ما تحلیل کنیم فرایند قرض رو، متوجه میشیم که ربا کار درستی نیست. اگر ارسطو گفته ربا دزدیه، درست گفته، چون تحلیل همینه، چون پول قرض گیرنده است سودی کرده، قرض دهنده بخواد یه چیزی ازش به زور بگیره، این دزدیه، این دزدیه. تعبیر ارسطو اینه که ربا دزدیه. بله ربا دزدیه، ولی در این حال که تحلیل دقیق ربا رو اینطور توضیح میده، اما سیره عقلا بر رباست، ارتکاز عقلا رباست. عرض کردم نکتهش همونه که گفتم، میگه آقا بالاخره این پول دست من بود، من ازش استفاده میکردم، حالا اینم دست این رو استفاده ندارم، بعد باید یه چیزی به من بده دیگه. اصطلاحا حالا امروزی ها اسم ربا رو عوض میکنم، میگه هزینه فرصت. هزینه فرصت که تو اصطلاحات اقتصادی گاهی به کار برده میشه، همون جناب ربا علیه اللعنه هست که اسمش گشتن هزینه فرصت، بعد اسمش عوض میکنن، گفت اسمش نیار خودشو بیار، اسمش عوض میکنن، درست میشه دیگه مشکل. بعد دیگه میگن هزینه فرصت ما میگیریم، آقا ربا نمیگیریم که. هزینه فرصت یعنی چی؟ میگن همین که من بالاخره یه فرصتی رو در اختیار شما گذاشتم، از خودم سلب کردم، همین ربا، همینه دیگه، ربایی کرد. میخوام این عرض کنم، این که اجازه بدیم من حرفامو جمع ببندم خدمت شما، این که گفتن یکی از منابع حقوق اساسی عام عبارت است از عادات و رسوم، ما میگیم اگر مقصود از عادات و رسوم سیره ها و ارتکازات عقلایی باشه با این توضیحی که دادیم، و مورد رد شارع واقع نشده باشه با این توضیحی که دادیم، این از نظر شرعی درسته. با عرض کردیم مثلا حالا یه موردی که میگن ردعه شده مثلا در مورد رباس، البته خیلی از سیرها و ارتکازات رد نشده، مثلا همین حجیت خبر واحد و حجیت زواهر و اینا که ما توی اصول مثلا بهش تمسک می‌کنیم و خیلی چیزای دیگه. اما سیرها و ارتکازات دیگری هم داریم که انشالله جلسه آینده. بفرمایید آقای قرشی. نه مضاربه اصلا داستان نه جعاله که حالا باز یه چیز دیگه. ببینید مضاربه جعاله اینا هر کدوم یه تفسیر داره. مضاربه، از مضاربه شروع کنیم. مضاربه، در مضاربه اولا مضاربه اختصاص داره به تجارت از نظر فقهی، تو زمینه‌های دیگه مضاربه ما نداریم. در مضاربه ما دو تا آدم داریم، یه آدمی که صاحب پوله، یه آدمی که میخواد بره باش تجارت کنه. این آدم صاحب پول پولشو میده دست این، ولی این تملیک نمی کنه. پول مال کیه؟ مال صاحب ماله. در مضاربه پول مال صاحب ماله، منتقل به عامل نمیشه، اصلا مال این نیست. بنابراین طبق قاعده این آقا که با این پول کار میکنه، هر چی کار میکنه تمام سود مال کیه؟ مال صاحب مالی. و این بدبخت چی؟ میگن این چون کار میکنه قصد تبرع هم نداشته، حق و زحمشو میتونه بگیره. بله میتونه این آقا حق و زحمشو سهمی از سود قرار بده، اینو میتونه. میتونه بگه آقا من با پول تو ما کار میکنم، مثلا 50% سود مال من، 50% مال شما. این 50%ی که داره میگیره به اعتبار اینه که در واقع این آقا کار کرده و داره حق و زحمه میگیره، و الا تمام سود مال قاعدتاً مال صاحب مال. بعد برای همینه تو مضاربه میگن اگر ضرر شد چی؟ میگن خب ضرر کرد، خب ضرر کرد صاحب مال، مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان داده بود، ضرر کرد شد 800,000 تومان، 200,000 تومان از صاحب مال کم شد. عامل چی؟ میگن خب عاملم کار کرد هیچی نگرفت، بدبخت، چون این گفته بود من 50% سودو میگیرم، سودی که نیست خب هیچ. اما این دیگه خسارتی دیگری نمیده. 200 تومان از مال صاحب مال کم شده، از اولم از این طرفم این آقا اجرتی گیرش نیومده. و همین دلیل تو مضاربه مشهور میگن این که صاحب مال بگه آقا اگر خسارتی پیدا شد تو باید جبران کنی، این خلاف شرعه، میگه این خلاف شرعه نمیشه. بله بگذاریم این بحث تا اینجا، دنباله بحث بین چی و چی؟ مضاربه و قرض. نه نه فهم میکنه در قرض اغلا. نه نه اصلا غیر متشرع. بین این که من پولم رو به شما تملیک بکنم، به اصطلاح قرض بدم، قرض دادم مال خود شماست، و بین این که بدم پولم رو دست شما بگم آقا با این پول من تجارت کن، اصلا بیدینا فرق میذارم. دادم مال شما هست یا نه؟ از اون بیدینه بپرس، بگو آقا دادم یعنی دادم دست تو که به عنوان مثلا عامل، به عنوان کارگزار بری باش تجارت کنی برای من، یا مال توه؟ میگن نه این مال این نیست که، مال اون آقاست، این فقط کارگزارشه، میتونه بره براش با این کار اون جایی که اون اجازه داده مثلا تجارتی کاری انجام بده. خب دنبالش انشاءالله برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.